این سه شنبه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. انتخاباتی که حدود 4 ساله که به طور بی سابقه ای خیلی ها منتظرشن، هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا. تو این پست اول مروری بر سناریوهای محتمل بر این انتخابات میکنیم و بعد به تبعاتش بر اقتصاد آمریکا، دنیا و همینطور اقتصاد کشور میپردازیم. از نظر سنجی ها برمیاد که در سطح ملی بایدن 8% از ترامپ جلوتره. اما رئیس جمهور آمریکا توسط کالج الکترال برگزیده میشه. هر ایالت هم به تعداد نمایندگانش در کنگره نماینده در کالج الکترال داره. این یعنی برای یه نامزد فرقی نمیکنه که 51% آرای یک ایالت رو ببره یا 70% یا 100%. همین که اکثریت آرا رو در اون ایالت به دست بیاره، تعداد مشخصی کرسی الکترال به حزبش میرسه. این میشه که در انتخابات آمریکا همیشه تاکید بر ایالتایی که رقابت از همه تنگاتنگی‌تر و نظرسنجی‌ها به 50-50 نزدیک‌ترن. بهشون میگن سوینگ استیت، چون تا روز انتخابات معلوم نیست که سهمشون از صندلی‌های الکترال به کدوم نامزد برسه. امسال سه ایالتی که رقابت درشون از همه تنگاتنگ‌تره اوهایو، جورجیا و کارولینای شمالی‌ان. نظرسنجی حاکی از اینن که اقبال به دو نامزد در اوهایو مساویه و در جورجیا و کارولینای شمالی بایدن 1% جلوتره. این 1% جلوتر بودن کمه یا زیاد؟ منطق نظرسنجی اینه که مشت نمونه خرواره. اون مشت البته هر چقدر بزرگتر باشه نمونه دقیق تری از خرواره، اما همیشه جای قدری خطا هست. خطایی که میتونه به نفع هر کدوم از طرفین باشه، هم به نفع بایدن و هم به نفع ترامپ. به خاطر اون خطا فاصله 1% چندان فاصله معنیداری نیست. کاملا طبیعیه که آرای ایالت 2-3% با آرای نظرسنجی ها متفاوت باشه. پس وقتی میگیم که تو جورجیا بایدن 1% جلوتره، ممکنه که ترامپ با اختلاف 2% برنده بشه، ممکنم هست بایدن با اختلاف 4% برنده بشه. یه همچون اختلافی بین نتیجه یک انتخابات و نظرسنجی ها کاملا طبیعیه، به خاطر که مش تقریبا نمونه ای از خرواره. اما چون بایدن در ایالت های دیگه هم جلو هست، حتی اگه اوهایو، جورجیا و کارولینای شمالی رو ببازه، شانس برنده شدن داره. منتها به شرطی که در فلوریدا، آریزونا و پنسیلوانیا پیروز بشه. در حال حاضر نظرسنجی ها نشون میدن که بایدن در فلوریدا 2%، در آریزونا 3% و در پنسیلوانیا 5% جلوتر از ترامپه. به این دلایل بایدن شانس خوبی برای پیروزی داره. اما مگه همین نظرسنجی ها در مورد هیلاری کلینتون هم اینو نمیگفتند ولی اشتباه عذاب در اومد؟ پس نظرسنجی اصلا به درد نمیخورن؟ به درد میخورن؟ اولا فاصله بایدن با ترامپ در نظرسنجی ها بیشتر از فاصله ایه که کلینتون با ترامپ داشت. ثانیا در انتخابات قبل آرای کل در سطح کشور اتفاقا خیلی به نتیجه نظرسنجی ها نزدیک بود. اگه خاطرتون باشه تو انتخابات گذشته هیلاری کلینتون مجموع آرای بیشتری داشت، ولی چون تعداد نمایندگانش تو کالج الکترال بیشتر نبود باخت. خب چرا تعداد نماینده هاش تو کالج الکترال کمتر از اونی بود که پیش بینی میشد؟ گیر نظرسنجی ها در سطح ایالتی بود و خطای نظرسنجی ها در اکثر ایالت ها هم اتفاقا در بازه مورد انتظار بود. اما نظرسنجی های انتخابات گذشته یه خطای سیستمی داشتن که به طور مشخص در پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین موجب غافلگیری شد. وقتی نظرسنجها زنگ میزنند و نظر میگیرند، گاهی مثلا خانوما بیشتر از آقایون به نظرسنجی ها جواب میدن، یا مثلا افراد مسن بیشتر از جوونا جواب میدن. لذا به ویژگی پاسخ دهنده های یه نظرسنجی نگاه میکنند و متناسب با داده سرشماری نفوس نتیجه نظرسنجی هر منطقه را تنظیم میکنند تا با ترکیب جمعیتی واقعی اون منطقه هماهنگ بشه. یعنی مثلا اگه میدونن در فلان منطقه 50% رای دهنده ها خانم هستند ولی در نظرسنجیشون 70% خانم ها شرکت کردند، در نتیجه نظرسنجی وزن خانم ها رو کاهش میدن و وزن نظر آقایون رو افزایش میدن تا متناسب با ترکیب جمعیتی اون منطقه بشه و لذا انعکاس دقیق تری از نظرات مردم اون منطقه باشه. این گونه تنظیم نتایج نظرسنجی بر مبنای فاکتورهای مختلف ترکیب جمعیتی مثل نژاد، جنسیت، سن و غیره متعارفه. اما در انتخابات گذشته یه فاکتور مهم مغفول بود و اون هم تحصیلات بود. از قضا در انتخابات گذشته به طور غیرعادی افراد با تحصیلات پایین کمتر به نظرسنجی ها پاسخ میدادند ولی بیشتر به ترامپ رأی دادند. این مسئله به خصوص در سه ایالت پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین خیلی شدید بود و باعث غافلگیری تحلیلگران سیاسی شد. در نظرسنجی های امسال این خطای سیستمی رفع شده، لذا نظرسنجی های امسال قابل اتکا ترند. البته نظرسنجی همیشه خطا داره، چرا که مشت تقریبا نمونه خرواره، نه دقیقا. بر مبنای همین خطا شبیه سازی های انجام میشه. در یه مطالعه که صدها سناریوی مختلف خطا در نظرسنجی ها بررسی شده بود، 90% سناریوها به پیروزی بایدن و 10% سناریوها به پیروزی ترامپ منجر شد. پیروزی بایدن قطعی نیست، اما محتمل تر از پیروزی ترامپه. 9 برابر محتمل تره. اتفاقی که 1% احتمال وقوع داره هم گاهی رخ میده، چه برسد به اتفاقی که 10% احتمال وقوع داره، منتها احتمالش کمه. در تحلیل سناریوهای مختلف رو بررسی میکنیم، نه چون میخواییم به یه پیشگویی قطعی برسیم، بلکه میخواییم با محاسبه احتمال هر سناریو ببینیم چقدر بابت مدیریت ریسک یه سناریو باید هزینه بپردازیم. این به خصوص بر بازارهای مالی مهمه و بر قیمت دارایی‌های مالی مختلف اثر میذاره. پس وقتی میبینیم شانس پیروزی بایدن 90%، به این معنی نیست که پیروزیش قطعیه، بلکه 90% به ما میگه که تا چقدر میصرفه بابت مدیریت یا بیمه ریسک دارایی‌های مختلفمون نسبت به پیروزی بایدن هزینه بپردازیم. در بازی تخت نرد نمیدونید وقتی رقیبتون تاسو بندازه چند میاره. شانس اینکه جفشیش بیاره حدود 3%، ولی خب گاهی جفشیش میاره. میدونید شانس اینکه مجموع دو تاسش بین 6 تا 8 باشه خیلی بیشتره تا اینکه مثلا جف 1 یا جف 6 بیاره. اما به هر حال 21 سناریوی مختلف در این تاس انداختن رقیبتون محتمله. شما احتمال هر کدوم رو لحاظ میکنید و مهره هاتون رو جوری میچینید که ریسکتون رو مدیریت کنید. یعنی بین تمایل به سریع حرکت کردن و محافظه کاری کردن تعادلی برقرار میکنید که شانستون رو برای بردن افزایش بده. برای بازارهای مالی مواجهه با انتخابات همین جوریه. نمیدونن این تاسک بیفته چند میاد، ولی سناریوهای مختلف و احتمال هر کدوم رو لحاظ میکنند تا ریسک خودشونو متناسب با اون مدیریت کنند. یه نکته جالب انتخابات امسال اینه که برخلاف انتخابات گذشته، کسایی که سر نتیجه انتخابات شرط بندی میکنن با نظرسنجی ها موافق نیستن. در حالی که نظرسنجی ها حاکی از 90% شانس پیروزی برای بایدن هستند، از قیمت شرط بندی ها برمیاد که شانس بایدن برای پیروزی حدود 65%. احتمالاً به این خاطره که برعکس انتخابات های گذشته ما با دو خروجی مواجه نیستیم، بلکه این انتخابات سه‌شنبه میتونه یه خروجی سومی هم داشته باشه. خروجی که نظرسنجی ها نمیتونن منعکس کنن، ولی شرط بندی ها مجبورن لحاظ کنن. این خروجی سوم چیه؟ اول یه مقدمه بگم. در انتخابات های آمریکا 6-7 تا حزب شرکت میکنن، اما بجز حزب دموکرات و جمهوری خواه بقیه 1% آرا به دست نمیارن، لذا اگرچه رو برگه رأی هستن اما صحبتی ازشون نمیشه. همیشه انتظار اینه که یا نماینده دموکرات پیروز میشه یا نماینده جمهوری خواه، و این مسئله هم تا آخر شب سه‌شنبه که میشه چهارشنبه صبح ایران مشخص میشه. یعنی آمریکایی‌ها عادت دارن که امروز رأی بدن و تا آخر شب نتیجه معلوم باشه و با دونستن اینکه رئیس جمهور بعد کیه برن بخوابن. اینکه همواره نتیجه انتخابات تا آخر شب معلوم می‌شده دو دلیل اصلی داشته. دلیل اولش شمارش سریع برگه‌های رأی با دستگاهه و دلیل دومش چیزی به نام اگزیت پول. اگزیت پول یعنی چی؟ شرکت‌های نظرسنجی در تعدادی از صندوق‌های اخذ رأی ایالت‌های حساس، ایالت‌هایی که نظرسنجی‌ها به 50-50 نزدیکه، از کسایی که رأی دادن نظرسنجی می‌کنن که به کی رأی دادید. این خیلی فرق میکنه با وقتی که قبل از انتخابات میپرسیم به کی رأی خواهی داد، چون در آن صورت ممکنه نظرش بعداً تغییر کنه. اینجا میپرسن به کی رأی دادی و پاسخ این سوال خیلی معتبرتره و به نتیجه رسمی انتخابات نزدیکتر. این اگزیت پولا از طرفی کمک میکنن جلو فساد برگزار کننده های انتخابات گرفته بشه و خب طبعا اعتماد عمومی نسبت به نتایج انتخابات رو افزایش میدن. از سوی باعث میشن سریعتر به تصویر خوبی از نتیجه انتخابات برسیم، چون نتایج این نظرسنجی ها در طول عصر به تدریج توسط رسانه ها منتشر میشه. به همین دلیل حدود نصف شب نامزد برنده دیگه معلومه. اینجا نامزد بازنده کانسید میکنه، یعنی باختش رو میپذیره و به رقیبش تبریک میگه. این پذیرش باخت برای ثبات یه جامعه دموکراتیک خیلی مهمه. یه انتخابات بر 4 پایه استواره: 1. رقابت آزاد و سالم بین نامزدها، 2. آزادی مردم در رأی دادن به نامزد دلخواهشون، 3. شمارش دقیق اونا را انعکاس سریع نتیجه و سازوکار بازشماری، 4. پذیرش باخت از سوی بازندگان انتخابات تا فرایند انتقال قدرت شروع بشه. هر 4 تای اینا با هم کمک میکنن تا انتخابات ابزاری صلح‌آمیز و متمدنانه برای انتقال قدرت در یک جامعه دموکراتیک بشه. بدون هر کدوم از اینا انتخابات مثل میزیه که یه پایش شکسته باشه، بی‌ثبات میشه و جامعه رو به بی‌ثباتی میکشه. امسال آمریکا با دو چالش جدید مواجهه. از طرفی کرونا رأی دادن، شمارش دقیق و انعکاس سریع اون آرا رو با چالش مواجه کرده و از طرفی به نظر میاد ترامپ روحیه پذیرش شکست نداره. کرونا حضوری رأی دادن رو خطرناک کرده، اما خوشبختانه آمریکا سازوکار رأی دادن با نامه یا رأی دادن پیش از روز انتخابات رو داره. چرا؟ تو هر انتخاباتی مهمه که هر کس بیش از یک بار رأی نده. ما با مهر تو شناسنامه مطمئن میشیم کسی بیش از یک بار رأی نداده. تو آمریکا خبری از مهر و شناسنامه نیست. هر کسی بخواد رأی بده باید قبلش نزد دولت ایالتی ثبت نام کرده باشه و اونها یک محل رأی در محله خود اون فرد براش تعیین میکنن. دیگه جای دیگه ای نمیتونه رأی بده. یه برگ رأی به اسمش صادر میشه که فقط در اون شعبه موجوده. اینو هم در نظر داشته باشید که مطابق قانون انتخابات آمریکا بعد روز سه‌شنبه برگزار بشه. خب این یعنی اگه کسی محل کارش از خونه فاصله داشته باشه، روز انتخابات رأی دادن براش مشکل میشه. اگه مسافرت باشه که دیگه هیچی. برای همین همه ایالت‌ها سازوکار رأی دادن پیش از موعد رو دارن. یعنی در هفته‌های قبل از روز انتخابات افراد میتونن برن به محل‌های مشخصی و رأیشون رو بدن. حتی افراد میتونن تقاضا بدن که برگ رأیشون از طریق پست براشون ارسال بشه. بعد میتونن تو خونه پر کنن و یا حضوری برگردونن یا پست کنن. منتها اگه پست کنن باید تا قبل از پایان روز انتخابات مهر اداره پست روی پاکت رأی خورده باشه. اگه نه رأی تو شمرده نمیشه. ارسال پست یه رأی هم به این صورته که برگه رأی رو پر میکنن و داخل پاکتی میذارن. روی پاکت امضا میکنن و اونو داخل پاکت دومی میذارند و روی اون تمر میزنند و میفرستن. در رأی دادن حضوری میشه با گواهینامه یا چیزای مشابه احراز هویت کرد. در رأی دادن پستی از طریق انطباق اون امضای روی پاکت احراز هویت میکنن. به خاطر کرونا امسال رأی پستی به طور بی‌سابقه‌ای زیاد شده. از سوی دیگه هم حساسیت این انتخابات مشارکت در انتخابات رو افزایش داد. این شده نور علی نور. مثلا تا همین امروز ایالت تگزاس بیش از 9 میلیون رأی دریافت کرده، در حالی که در انتخابات قبل مجموع کل آرای مأخوذه تگزاس 8.9 میلیون بوده. تازه هنوز چند روز دیگه هم مونده که رأی جمع کنن. در انتخابات گذشته 135 میلیون نفر در کل آمریکا شرکت کرده بودند، اکثرشون هم روز انتخابات رأی داده بودند. امسال تا پنجشنبه در حالی که 4 روز تا انتخابات مونده 85 میلیون رأی دریافت شده. 35 میلیون برگ رأی هم هست که پست شده و هنوز برنگشته که وقتی برگرده تعداد کل رو میرسونه به 120 میلیون. این رقم خیلی بالاییه، به خصوص که هنوز تا سه‌شنبه مونده. یک چالش این حجم آرای پست اینه که اون سازوکار اگزیت پل دیگه کار نمیکنه. مسئله دیگه اینه که بر مبنای نظرسنجی ها میدونیم که احتمال استفاده از پست برای رأی دادن بین دموکرات ها 2 برابر جمهوری خواهاست. احتمال رأی حضوری پیش از روز انتخابات بین دموکرات ها و جمهوری خواها تقریبا یکسانه، اما احتمال رأی حضوری در روز انتخابات بین جمهوری خواها بیشتر از دموکرات هاست. یه نکته دیگر هم در نظر داشته باشید، اونم این که پردازش رأی پستی بیشتر از پردازش رأی حضوری طول میکشه، چون امضای روی پاکت رأی باید چک بشه. این یعنی این احتمال هست که سه‌شنبه شب رأی ترامپ جلو باشه، چون بیشتر آرای شماره شده آراییه که همون روز حضوری اخذ شده. اما بعد چهارشنبه که نتیجه رأی های پستی اضافه بشه ممکنه بایدن جلو بزنه. حالا اینو هم در نظر بگیریم که اولا ترامپ ظرفیت پذیرش شکست رو نداره، ثانیاً اگه شکست بخوره خانواده ترامپ در معرض ریسک مسائل قضایی جدی هستند. اینجاست که میرسیم به سناریوی سوم و اون هم عدم پذیرش شکست از سوی نامزدهای انتخاباتیه. اختلاف نظر بین تحلیلگرای سیاسی آمریکا بر سر این ریسک، بر سر این سناریوی سوم خیلی زیاده و با توجه به اینکه چنین چیزی سابقه نداشته این همه اختلاف نظر هم تعجبی نداره. آخرین باری که اتفاق نسبتاً مشابهی رخ داد سال 2000 بود، ولی اونم یه تفاوت مهم داشت. اختلاف رأی الگور و بوش در ایالت فلوریدا خیلی کم بود، نهایتاً رسید به 350 تا رأی. دموکرات‌ها خواهان بازشماری بودند و طبیعتاً جمهوری‌خواها می‌خواستند جلوی بازشماری رو بگیرن تا بوش برنده بشه. بازشماری شروع شد ولی کار به دادگاه کشید و نهایتاً دادگاه عالی حکم به توقف بازشماری داد. در اینجا الگور هنوز راهکارهای قانونی برای پیگیری مسئله داشت، منتها تصمیم گرفت که منافع اون پیگیری به هزینه‌های اجتماعی کش اومدن انتخابات نمی‌ارزه و شکست رو پذیرفت. کانسید کرد. ترامپ چنین روحیه‌ای نداره. با توجه به اینکه رأی‌های پستی اکثراً دموکرات‌ها، پیش‌بینی میشه که ستاد انتخاباتی ترامپ تمام تلاشش رو بکنه تا با راهکارهای قانونی و قضایی آرای پستی هرچه بیشتری رو ابطال کنه و جلوی شمارششون رو بگیره. در انتخابات‌های گذشته حدود 0.3% آرای مأخوذ و باطل می‌شدن. باید دید امسال چی میشه. ترامپ امسال 3 تا مزیت داره. یکی جایگاه ریاست جمهوریه، دوم قضات متعددیه که در این سالها در دادگاه عالی و دادگاه فدرال چیده، سوم حمایت گروه‌های راست افراطی و تندروه. اما از سوی دیگه سازوکار انتخابات آمریکا به نحویه که رئیس جمهور نقش کمی در برگزاری انتخابات و شمارش آرا داره، لذا قدرت اجراییش خیلی به دردش نمیخوره. ترامپ بعدش نمیومد انتخاباتو عقب بندازه، ولی نتونست، چون سازوکار انتخابات آمریکا تا حد زیادی مستقل از رئیس جمهور و در سطح دولت ایالتی عمل میکنه. گروه‌های راست افراطی که تا حد زیادی در طول بهار و تابستون علنی شدن تحت نظارت FBI‌ان و احتمالاً اگه بخوان دست به کار بشن دستگیری وسیعی صورت بگیره. یه نمونه‌شو در دستگیری افراطی‌هایی که قصد دزدیدن فرماندار میشیگان داشتند دیدیم. قوانین قراره به شکلی باشن که نتیجه انتخابات انعکاسی از برایند آرای مردم باشه، اما قوانین همیشه خلأ دارن، چرا که پیش‌بینی همه حالات دشواره. یه تیم وکالتی توانمند سعی میکنه که از تناقضات و ابهامات قانون به نفع خودش استفاده کنه و به نظر میاد برنامه ستاد انتخاباتی ترامپ برای روزها و هفته‌های بعد از انتخابات دقیقاً همینه. اما خب تکنوکراسی آمریکا و حزب دموکرات هم بیکار ننشستن. باید دید این تلاش‌های قضایی به کجا میرسه. برخی پیشبینی میکنن پیروزی بایدن چنان قاطع باشه که ترامپ لاجرم شکست رو بپذیره و نهایتاً دیگه تا جمعه نتیجه انتخابات مشخص باشه. برخی میگن ترامپ رو نباید دست کم گرفت. اختلاف نظر در این خصوص زیاده، ولی به نظر میاد برایندش اینه که به احتمال 50% بایدن چنان پیروزی قاطعی به دست میاره که ستاد انتخاباتی ترامپ مسیری پیش پاش قرار نمیگیره. 10% احتمال هست که ترامپ پیروز قاطع انتخابات باشه و 40% هم احتمال هست که چند هفته ای تکلیف رئیس جمهور بعدی آمریکا مشخص نباشه. البته به هر حال بر مبنای قانون اساسی تکلیف ریاست جمهوری تا نیمه دی ماه و با شکلگیری کنگره جدید روشن میشه و 2 هفته بعد روز اول بهمن رئیس جمهور آینده ادای سوگند میکنه. اما اینکه چه زمانی بفهمیم اون رئیس جمهور آینده کیه محل بحثه. شاید همین پنجشنبه مشخص بشه، شاید هم قدری بیشتر طول بکشه. اگه تعیین تکلیف انتخابات چند روز یا چند هفته طول بکشه، میشه انتظار داشت که در اون مدت قیمت جهانی طلا و بازارهای مالی آمریکا پرنوسان باشه. با هر تحول جدیدی در اون کشمکش قضایی، طلا و سایر دارایی‌های مالی بالا و پایین خواهند شد تا بالاخره تکلیف معلوم بشه و بازارها به تعادل برسن. حالا برسیم به سوال آخر. نتیجه انتخابات آمریکا چه اثری بر اقتصاد کشور داره؟ به نظر میاد در داخل کشور تصور بر اینه که اگه بایدن رئیس جمهور بشه به برجام بر میگرده، تحریم ها رو بر میداره و قیمت دلار و بورس سقوط میکنه، و اگه ترامپ رئیس جمهور بشه، کسی که در 4 سال گذشته باعث شده ارزش ریال 1/10 بشه، در 4 سال آینده زمینه ساز سقوط و حکومت و تغییر رژیم سیاسی در کشور میشه. ارزیابی من متفاوته. من فکر میکنم نه بایدن اون چنان دلار به اقتصاد کشور سرازیر میکنه و نه ترامپ چنان تهدید امنیتی برای کشوره. بایدن گفته که اگر رئیس جمهور بشم به برجام برمیگردم، اما نگفته مفت و مجانی و بی قید و شرط برمیگردم. در قاموس آمریکایی ها اینکه یک کاری رو حاضرم بکنم به این معنی نیست که حاضرم مفتی بکنم، یعنی اگه هزینه‌شو بدید آمادم انجام بدم. این فقط در مورد روابطشون با ایران یا حتی فقط سیاست خارجیشون نیست، در همه مناسباتشون، حتی بین خودشون، بده بستون برقرار. بالاخره بیزنس میکنن، خیریه که ران انداختن. حتی فقط آمریکایی هم نیستن، بقیه هم همینه، چین و روسیه هم همینه، دنبال منافع خودشونن. وضعیت کنونی رو نقطه صفر میگیرن و حالا از اینجا چونه زنی ها سر بده بستون شروع میشه. ترامپ هم حاضر بود به برجام برگرده به شرطی که امتیازاتی که میخواست رو بگیره. من گمان میکنم وقتش که بشه بایدن هم برای برگشتن به برجام امتیازاتی بخواد. البته احتمالاً لیست مطالبات بایدن با لیست ترامپ متفاوت باشه، اما به هر حال یه لیستی خواهد بود. عرصه سیاسی آمریکا عرصه چونه‌زنی لابی‌های مختلفه. همه اونها به بایدن فشار میارن تا مطالبات خودشون رو در لیست مطالبات بایدن بگنجونند. برخی مجبورش میکنن مطالبات حقوق بشری از ایران داشته باشه. برخی مجبورش میکنن مطالبات نظامی یا امنیتی برای منطقه داشته باشه. باید صبر کرد و دید که برایند این مطالبات چیه، ولی هرچی باشه بعید مفت باشه. سیستمشون مفتی کار نمیکنه. علاوه بر اون اگه دقت کنید اوباما در دور دومش با ایران مذاکره کرد. علتش اینه که توافق با ایران از اون موضوعاتیه که در مناظرات انتخاباتی آمریکا دردسر میشه. رقیب انتخاباتی از گروگانگیری تا مقر سربازای آمریکایی تو لبنان تا پایگاه عین الاسد همه رو جلوی چشمان مخاطب آمریکایی رو میکنه و رقیبش رو بابت مذاکره و توافق با ایران سرزنش میکنه. توافق با ایران در انتخابات‌های آمریکا پوان سیاسی به حساب نمیاد. برای همین هم اوباما گذاشتش برای دور دوم. بایدن اگه پیروز بشه دوره اولشو داره شروع میکنه. اگه بخواد 4 سال دیگه مجددن شرکت کنه فعلا به نفعش نیست به ایران امتیاز بده، حتی اگه در قبالش امتیازی هم گرفته باشه. اما خب 4 سال دیگه بایدن 82 ساله است، شاید دیگه نخواد شرکت کنه. اما در اون صورت هم خانم کاملا هریس وایس پرزیدنتش حتما میخواد شرکت کنه و لذا بعیده بذاره بایدن با ایران مذاکره کنه. وقتی اوباما با ایران مذاکره کرد بایدن معاون اولش بود و کاملا موافق چنان مذاکراتی. اون موقع بایدن علاقه به رئیس جمهور شدن نداشت. علاوه بر اون جان کری هم خیلی به مذاکره با ایران علاقه‌مند بود. یعنی مجموعه اوباما، بایدن، کری اون موقع یه تیم همراهی رو شکل داد. فعلا معلوم نیست وزیر خارجه بایدن کی باشه. اما وزیر خارجه هر کی باشه احتمالاً کاملا هریس در هر حال با چنین مذاکراتی همراهی نکنه. دلیل دیگه‌ای که مذاکرات برجام شکل گرفت حساسیت شخصی اوباما رو اسرائیل بود. اوباما که اقلیت نژادی بود، نژادپرستی رو بیش از سایر سیاسیون آمریکا درک می‌کرد. اوباما نژادپرستی رو در رفتار رژیم اسرائیل می‌دید و دل خوشی ازشون نداشت. البته مخالفتش با سیاست‌های اسرائیل رو در حدی که در مقام رئیس جمهور آمریکا جا داشت و می‌شد بروز می‌داد. اما میشه گفت نسبت به همه کسایی که در دهه‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا بودند، مخالف‌ترین با اسرائیل بود و همین باعث می‌شد برای توافق با ایران مقاومت بیشتری در برابر لابی اسرائیل بکنه. من چنین مقاومتی در بایدن نمی‌بینم، در خانم کاملا هریس که اصلاً. اگه بایدن پیروز بشه لیست بلند بالایی از اولویت‌ها داره که ایران در چند صفحه اولش هم نیست. اولا آمریکا بدجوری با کرونا درگیره و این تبعات اقتصادی و اجتماعی مهمی داشته و داره که تمرکز و انرژی رئیس جمهور بعدی رو میطلبه. ثانیاً ترامپ رابطه آمریکا با متحدین اروپایی رو خیلی خراب کرده و بایدن باید اون رو ترمیم کنه. ثالثاً ترامپ رابطه آمریکا و چین رو پرتنش کرده و این هزینه مصرف کننده آمریکایی رو بالا برده. بایدن باید راهی برای غلبه بر چالش چین پیدا کنه، به نحوی که هم جایگاهش رو به چین نبازه و هم به مصرف کننده آمریکایی فشار نیاد. رابعاً مهار روسیه امروز اولویت بالایی برای آمریکا شده، به خصوص که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده و آمریکایی‌ها احساس می‌کنن ترامپ در برابر پوتین نوعی وادادگی داشت. خامساً در دوره ترامپ تکنوکراسی امنیتی و قضایی آمریکا تضعیف شده و ترمیم اون برای بایدن اولویت خیلی بالاییه. همه اینها بیش از 4 سال کاره. وسط این همه تنش و چالش بزرگ که رفعشون آثار مهمی بر کیفیت زندگی مردم آمریکا می‌ذاره، بایدن وقتشو بذاره واسه چونه زدن با ایران؟ چرا؟ تازه بعدش چی؟ نفت ایران بیا تو این بازار بشکه 35 دلاری تا قیمت نفت بیشترم کاهش پیدا کنه و زیان شرکت‌های نفتی آمریکا باز هم بیشتر بشه. واسه چی؟ خلاصه این که مذاکره با ایران نه برای کاملا هریس نفت داره، نه برای حزب دموکرات نفت داره، نه برای اقتصاد آمریکا نفت داره، نه برای شرکت‌های نفتی آمریکایی نفت داره. ایران هم امروز یه تهدید امنیتی خاصی نیست. سری که درد نمی‌کنه رو که دستمال نمی‌بندن. اونم دستمالی که بستنش مستلزم یکی دو سال مذاکرات سخت و زمانبر باشه. حتی شاید سخت‌تر از مذاکرات کری ظریف. انتظار میره که اگه بایدن پیروز بشه، برخی در داخل کشور هول بشن و دلار و طلاهاشون رو بفروشن. ولی من مطمئن نیستم پیروزی بایدن دست کم به این سرعت و به این زودی دسترسی ایران به منابع ارزیش رو فراهم کنه. لذا گمان میکنم چنان واکنشی از سوی بازار گذرا باشه و دیگه نهایتاً چند ماه بعد از آغاز دولت بایدن برای بازار مشخص بشه که خبر خاصی نیست و لذا وضعیت به روال گذشته خودش برگرده. گمان زنی در مورد ترامپ اینه که خب اگه ترامپ پیروز بشه، ترامپی که ظرف 4 سال ارزش ریال رو 1/10 کرد، ظرف 4 سال آینده هم رژیم رو سرنگون میکنه. اولا ترامپ به تنهایی ارزش ریال رو 1/10 نکرد. شاید محکمترین لگد رو وزیر اقتصاد دولت 11 به ریال زد وقتی اصرار داشت علارغم رشد نقدینگی قیمت دلار رو سرکوب کنه. تا همین نیمه شهریور قیمت ارز متناسب بود با رشد نقدینگی و کاهش اندازه بخش واقعی اقتصاد. رشد نقدینگی که تقصیر ترامپ نیست، یه امر داخلیه. البته کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد متأثر از تحریم‌های ترامپ بود، اما متأثر از سیاست‌های وزارت سمت و سازمان برنامه و بانک مرکزی هم بود. رشد نقدینگی هم به تمامی امر داخلیه، پس نمیشه گفت ترامپ این کارو کرد. ترامپ بی تأثیر نبود، اما عمده یک دهم شدن ارزش ریال ناشی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در داخل بود. میشد علارغم همه اقدامات ترامپ شاهد کاهش خیلی کمتری در ارزش ریال باشیم. اما به هر حال فارغ از این که وضعیت اقتصادی کنونی کشور تقصیر ترامپ یا مسئولان، ترامپ نه تنها زمین ساز سقوط حکومت نخواهد شد، بلکه تعجب نمی کنم اگه کمکی هم بکنه. بین ایرانی‌های مقیم آمریکا دیده میشه کسایی که به ترامپ رأی میدن دقیقاً به امید اینکه ترامپ حکومت ایرانو سرنگون کنه. مشابه این رفتار رو بین کوبایی‌های فلوریدا میبینیم که سالهاست عموماً جمهوری‌خواه رأی میدن. باورشون این بوده که دموکرات‌ها به دنبال برقراری رابطه با کوبان، ولی یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه رژیم کاسترو رو ساقط میکنه. میبینیم که بیش از 50 ساله که کاسترو حکومتشون برقراره و علارغم اینکه حکومتی فقیر و ضعیف دارند، رئیس جمهورهای جمهوری‌خواه آمریکا اقدام جدی برای سرنگونی رژیم کاسترو نکردند. حتی گویی ترجیح میدن همین جوری بمونه. جمهوری‌خواه علاقه به تغییر رژیم در ایران هم ندارن. آمریکا یه ایران ضعیف اما با سیاست کنونی رو به ایرانی که روی کردش در سیاست خارجی متحول شده باشه ترجیح میده. چرا؟ خاطرتون هست اواسط دوره ترامپ محمد بن سلمان رفت آمریکا و در کاخ سفید اعلام کرد که حدود 100 میلیارد دلار تسلیحات خریده. یادتون هست چند وقت بعدش هم حاکم بحرین رفت تسلیحات خرید. تصور کنید چنان تحولی در نظام سیاسی کشور ایجاد بشه که چنان تغییری در رویکرد سیاست خارجی رقم بزنه که عربستان و بحرین از سوی ایران احساس امنیت بکنند نه تهدید. خب تکلیف شرکت‌های تسلیحات سازی آمریکایی چی میشه؟ یه ذره به این سوال فکر کنید. تصور کنید رویکرد سیاسی ایران نسبت به اسرائیل عوض بشه. همه دنیا به این نتیجه برسن که ایران تلاشی برای حمله به اسرائیل یا محو اون نخواهد کرد. خب اسرائیل دیگه به چه بهانه میلیارد میلیارد کمک بلاعوض از اروپا و آمریکا بگیره و حلقه دور فلسطینی‌ها رو تنگ‌تر کنه؟ اسرائیل خیلی مایله که رابطهش رو با کشورهای همسایش خوب کنه، اما یه دشمن رو لازم داره. خب ما داوطلب شدیم. بین تندروی‌هایی که در تریبون‌های داخلی میشه و اون حرفایی که در مورد اسرائیل و عربستان گفته میشه و دلاری که وارد شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی یا خزانه‌داری اسرائیل میشه، رابطه کاملاً شناخته شده‌ای وجود داره. سیاسیون آمریکا به این رابطه واقفن و حواسشون هم بهش هست. هرگز ترامپ نون شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا رو آجر نمی‌کنه. این یکی رو میتونید مطمئن باشید. رویکرد کنونی ایران به سیاست خارجی اونقدر زینفعان متنوعی تو آمریکا، اسرائیل، بین دلال‌های بین‌المللی و خب البته داخل کشور داره که به این راحتی‌ها تغییر نمی‌کنه. من حتی تعجب نمی‌کنم که اگه یه وقت کار بیخ پیدا کنه، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یه قدری شل کنن، مثلا قضیه ایران کنترا. از قضا همین شهریور و مهر ماهی که گذشت، یه رشد قابل توجه موقتی در صادرات نفت و بنزین داشتیم. ترامپ ایران رو همین جوری با همین رویکرد به سیاست خارجی می‌خواد، منتها ضعیف. به نحوی که شعار بده ولی اقدام نکنه، چون اون شعارها میشه دلار واریز میشه به حساب. پس نه بایدن دلارها رو به کشور سرازیر میکنه، نه ترامپ حکومت رو عوض میکنه. اما بیایم یه لحظه تصور کنیم بایدن تحریم‌ها رو برداشت و ما شروع کردیم به نفت فروختن. امروزمون فردا میشه، دولت پولدار میشه، چند سباهی قیمت‌ها پایین میاد، البته قیمت جنس وارداتی و خب طبعاً موجی از تولید کننده های داخلی هم ورشکست میشن. اما بعدش چی؟ نفت که بالاخره تموم میشه، نباید بشه مملکت رو بدون نفت اداره کرد؟ اصلا فرض کنیم 100 سال نفت داریم، اهمیتی هم برای نسل‌های بعد از اون قائل نیستیم. این نفت مگه چقدر دیگه خریدار داره؟ الان 10 میلیون خودروی برقی تو جاده‌های دنیاست. 10 سال پیش هیچی نبود. پیش بینی میشه 10 سال دیگه تعداد خودروهای برقی به 100 میلیون برسه و اکثرشون هم برقشون رو از منابع تجدیدپذیر بگیرند. الان قریب نیمی از تقاضای روزانه نفت برای حمل و نقل جاده‌ایه که میشه برقی. همین الانش نفت زیر 40 دلاره. تصور کنید در سالهای آینده قیمت نفت چی میشه. ما بالاخره باید بتونیم این کشور رو بدون نفت اداره کنیم یا نه. حالا چه این نفت تحریم باشه چه متقاضی نداشته باشه فرقی نداره، نمیشه رو نفت بر اداره کشور حساب کرد. البته سیاست خارجی کشور معیوبه، چرا که منافع ملی درش نقش محوری ندارند. با این زینفعانی هم که سیاست خارجی ما داره، اصلاح اون حتی دشوارتر از اصلاح حکمرانی اقتصادی کشوره. اما سهل یا دشوار، بایدن و ترامپ به حال آینده این مملکت فرق چندانی ندارند. تغییر و اصلاح رو باید در داخل یافت. در انتخابات سه‌شنبه دو ریل سیاست‌گذاری خیلی متفاوت پیش روی مردم آمریکاست که باید یکی رو انتخاب کنن. در انتخابات‌های آمریکا معمولاً اینطور نیست. معمولاً اتفاقاً دو تا نامزد خیلی شبیه به همن. این بار اما متفاوته. آخرین باری که یک انتخابات اینقدر بر سرنوشت مردم آمریکا اثر داشت 40 سال پیش بود، زمانی که ریگان انتخاب شد. اما انتخابات‌های گذشته آمریکا اتفاقاً بر سرنوشت ایران خیلی اثر داشتند. مثلا فرق بین اوباما و مککین برای ایران زیاد بود. فرق بین الگور و بوش هم برای ایران فرق قابل توجهی بود. منتها برعکس انتخابات‌های گذشته آمریکا، من گمان می‌کنم این انتخابات از قضا بی اثرترین بر اقتصاد ایران باشه. چرا که هر کدوم انتخاب بشن، مسیر کشور اتفاقا این بار دستخوش تحول جدی نخواهد شد. تحولی اگه رخ بده از درون اومده نه از بیرون. اما به هر حال دریافت کنونی بازار اینطور نیست. لذا میشه انتظار داشت که این هفته بازارهای داخلی متلاطم باشن. بدتر از اون اگه کار انتخابات آمریکا به دادگاه بکشه، تا کشمکش قضایی تو آمریکا ادامه داره، بالا و پایین شدن بازارهای کشور هم ادامه خواهند داشت. وقتشه دیگه بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. 1. در نظرسنجی‌های ملی بایدن 8% از ترامپ جلوتره. 2. اگه شمارش آرا منصفانه باشه، به احتمال 90% بایدن پیروز میشه و به احتمال 10% ترامپ پیروز میشه. 3. اگه نتیجه به ضرر ترامپ باشه، ممکنه ترامپ شکست رو نپذیره و همه تلاشش رو بر ابطال آرای پستی بذاره، آرایی که سهم دموکرات‌ها درشون بیشتره. 4. برعکس انتخابات‌های چند دهه اخیر، نتیجه این انتخابات آمریکا بر سرنوشت مردم و جامعه آمریکا خیلی اثر داره. 5. گمان می‌کنم برعکس اکثر انتخابات‌های گذشته، این انتخابات بی‌اثرترین انتخابات آمریکا بر واقعیت‌های اقتصادی پیش روی کشور باشه.